صلات و سلام علی حبیب اله العالمین، طبیب نفوس المؤمنین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین المطهرین، لولاهم لغرقنا فی الهلکات. در زیارت ناحیه مقدسه سلام هایی که به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام داده میشه خاصه، خیلی هاش روزه است. من یکی از این سلام ها رو ابتدای جلسه میگم و حالا همه با هم زمزمه بکنیم، انشالله که حقش هم ادا بشه. البته من سلامی رو که انتخاب کردم سلامی هست که انشالله خدا هم توفیق بده اهلش باشیم و بندهایی که روزه هست رو میذاریم برای روزهای آخر دهه به امید خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک سلام العارف به حرمتک، المخلص فی ولایتک، المتقرب الالله لمحبتک، البریء من اعدائک، سلام من کان معک فی التفوف، لبقاک به نفسه حد السیوف و بدل حشاشته دونک للخطوف. یا ابا عبدالله به تو سلام میدم، این سلام من از طرف کسیه که سعی کرده حق تو رو بشناسه، با دشمنان تو دشمنی میکنه، با دوستان تو اهل محبت. سلام کسی که اگر در صحرای کربلا با تو بود با جان خودش جلوی شمشیرها رو میگرفت و نمیگذاشت آسیبی به امامش برسه. امسال محرم ما یک محرم متفاوت، نائب امام از بینمون رفته و به شهادت رسید. سالهای گذشته مثل این شبا بیت مقام معظم رهبری عزاداری به پا بود و حتی سال گذشته‌ای که در اثنای جنگ هم بودیم منتظر بودیم و چشم می‌کشیدیم که کدوم شب از شب‌های محرم بشه که آقا وارد مجلسشون بشه. خدا توفیق و ازمون گرفته، گرچه که در ادبیات عامیانه و در رسانه ملی شاید با افتخار و تبریک از این موضوع یاد بشه که رهبرمون به شهادت رسیدن و بالاخره به مقصود قلبیشون رسیدن، اما ما امت کنار این فخر باید عذاب وجدانی هم داشته باشیم، ته دلمون بلرزه که چی شد که نائب امام از بین ما رفت. و رفتنشون هم رفتن عادی نبود، رفتن از جنس شهادت بود. خدا اگر به ما توفیق بده هوای نائب امام زمانمون رو داشته باشیم، همینطور که در زیارت ناحیه خوندیم جونمون رو فدای نائب امام زمان بکنیم، تا جان در بدن داریم نگذاریم شمشیری، ضربه‌ای، آسیبی به رهبرمون و نائب امامون برسه، اون موقع است که آماده ظهور حضرت حجت هست. امسال محرمیه یه جور دیگه انشالله عزاداری بکنیم، انشالله با معرفت بیشتر بعد از محرم آماده تر برای ظهور حضرت حجت شده باشیم. صد و چند شب در میدان فریاد میزنید، خونخواهی میکنید یا لسارات الخامنه‌ای میگید به زبانهای مختلف که رهبر حیمون فرمودن که مردم برای خونخواهی رهبر شهید در میدانها جمع شدن، این انشاءالله ثمرش این بشه که بعد از این محرمیه آماده تر برای ظهور حضرت حجت بشه. قبل از اینکه سراغ مباحث هیئت برم، خب یک تغییر ساختاری رو توی هیئت شما امشب شاهد بودید، انشاءالله شبهای آینده به همین روال پیش میریم. ما از این به بعد بحث مدیح سرایی و ذکر روزمون انشاءالله قبل از منبر هست، به سنت قدیمی ترها که قلب مستمع، ذهن مستمع، چشمای مستمع، گوشهای مستمع آمادهی برای شنیدن معارف اهل بیت باشه و روزه انشالله ما رو به این برسونه که به امید خدا این معرفت اهل بیت بیشتر از قلب، بیشتر از قبل به قلب هامون بشینه و اهل عمل هم باشیم به امید خدا. و به واسطه این ایام، به واسطه فرمان رهبرمون هم انتهای هیئت بعد از سخنرانی هر شب همراه جمعی که تو هیئت هستن به میدان میریم و دقایقی رو شعار میدیم، دقایقی رو در میدان عزاداری میکنیم، همینجا همین میدان ما در هماهنگی‌های انجام شده و انشالله شب به شب هم باشکوه‌تر برگزار میشه. بعضی از شبها هم انشالله مهمان سفره اهل بیت هستیم که بعد از انشالله به امید خدا برنامه میدان اگر که ظرفیتش باشه همینجا سفره پهن میشه و الله خدمت بزرگان پذیرایی داده میشه که در منزلها انشالله مهمان سفره اهل بیت باشه. تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان صلوات دیگه بلندتر هدیه بفرمایید. آمین. حتما بزرگواران حمله بر بی‌ادبی نمی‌کنن این جسارت بنده رو که اگر ممکنه به احترام مجلس اهل بیت تا جایی که امکان داره عزیزانی که امکانش رو دارن جلوی مجلس بشینید، فکر می‌کنم از همین شب اول این قرار رو بذاریم بهتر باشه. و بعضا من این روایت رو هم اشاره می‌کنم که امام صادق علیه السلام به این موضوع اشاره کردن و فرمودن که در مجلس ذکر اهل بیت سعی بشه که انشالله تکیه داده نشه. حالا بزرگترهای ما تاج سر ما هستن، بالاخره اگر که معونه و عذری هست ما جسارت نکرده باشیم، اما تا جایی که امکان داره انشالله سعی بکنیم از همین جلوی مراسم، از همون ابتدا از موقع قرائت سوره فتح همین جلوی منبر بشینیم که با امید خدا جلسه اهل بیت زیباتر باشه. دو مرتبه دهانهاتون رو خوشبو بکنید به نام مبارک پیغمبر مکرم اسلام، صلواتی هدیه بفرمایید. اما بعد، فقد اخضر الجنات و عینت الثمار و اعشبت الارض و اورقت الاشجار فاذا شئت فاقبل علی جند لک مجندا و السلام علیک و رحمت الله و برکاته و علی ابیک من قبلک. این نامه ایه که در چهارمین سیل نامه هایی که گسیل شد به سمت آقا ابو عبدالله علیه السلام از طرف مردم کوفه ارسال شد. یکی از نویسندگان این نامه و امضا کنندگان این نامه عروت ابن قیسه، شخصیتی که این نامه رو می نویسه در صحرای کربلا فرمانده سوار نظام لشکر عمر سعده و از طرف عمر سعد ملعون مأمور به رساندن سر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شام میشه. سخنرانی این دهه ما اختصاص داره به این موضوع که چی میشه در یک مدت زمان کم، در یک برهه زمانی کوتاه، چند ده هزار نفر بیعت کننده، چند ده هزار نامه امضا شده، خروجیش نه صرفاً بشه سکوت در مقابل فرمان امام، بلکه بشه مقابله با امام و شمشیر کشیدن در مقابل امام. واقعه عاشورا و واقعه کربلا شاید بشه گفت بزرگترین الگوی رشد، نه رشد فردی بلکه رشد اجتماعی در تمام تاریخ بشره که خداوند متعال با هزینه کردن یک امام و 72 یار با وفاش و خانواده و فرزندانش سعی کرد این الگو رو برای ما نشان بده و نهادینه بکنه و کاری بکنه که هیچ موقع این الگو از ذهن ما نره و فراموش نشه، داغی رو در دلهای ما بذاره که این داغ خاموش نشه، این شعله خاموش نشه. راحت هم نبوده خاموش نشدن این شعله. همین ابتدای صحبت عرض بکنم، سالهای سال اهل بیت تلاش کردن تا داغ ابو عبدالله، پرچم خونخواهی ابو عبدالله روی زمین نیفت. خیلی زحمت کشیدن. ما شب گذشته عرض کردیم امام سجاد علیه السلام تا پایان حیاتشون و تا لحظه شهادتشون نقل روایاتی که ایشون اگر آب پیششون میذاشتن گریه میکردن، اگر خردسالی رو میدیدن عشق میریختن، اگر غذایی حاضر میکردن عشق میریختن. چرا؟ عاطفه. دیشب اشاره کردیم خیلی کوته بینی و کوته نظریه که فکر بکنیم صرفاً به واسطه دلسوزی و عاطفه آقا امام سجاد علیه السلام عشقا بر صورتشون جاری میشه. قطعاً این نیست. یک حماسه است، یک یاداوریه، یک ذکره، یک یاداوریه که پرچم خونخواهی ابا عبدالله نباید به زمین بیفت. روایاتی که در رابطه با احیای مجالس آقا ابا عبدالله رو بخونید، موضوع صحبتم نیست، یه اشاره مختصر میکنم و رد میشم. ما تا سیاهی زدن برای مجلس ابا عبدالله روایت داریم که چه برکاتی داره و چه هزینه هایی باید بشه برای همین سیاهی زدن، برای قضا دادن مجلس ابا عبدالله روایت داریم. خرج کنید اطعام بدید 70 برابرش برمیگرده. هر بهانه‌ای که این یاد رو زنده نگه دار، بهانه از این بالاتر که ندای ظهور حضرت حجت هم این خونخواهی آقا ابا عبدالله حسینه که انشالله در ادامه بهش اشاره میکنم. قیام عاشورا و واقعه کربلا اگر اتفاق افتاده، یک الگوست، یک الگوی تعالی و رشد اجتماعی برای تمام بشر. بشر نه فقط مؤمنین که انشالله مفصل بهش میپردازیم، در تمام تاریخ، در تمام تاریخ. در سخنان رهبر شهیدمون تأکید به زنده نگه داشتن عاشورا و محرم و صفر رو بارها دیدیم. یه سخنی پدر شهید امشب تو جلسه گفتن، دلای همه داغه. اکثر جمعی که تو هیئت مکتب اسلامی هستن خب کسانی هم که خونخواه نائب امام زمانن. بالاخره اتفاقی افتاده و توافقی شده. همینجا ابتدای صحبت یه نکته رو عرض بکنم به نقل از پدر شهید که دلامون یه کمی آروم بشه. البته آروم نه به معنی بی تفاوت. پدر شهید فرمودن اینها فرزند شهیدشون میگفتن که بابا جون خیلی ناراحت نباش، اینا برگ درختن، میان و میرن، 4 سال هستن میرن، سر خم می سلامت. رهبرمون آسید مشتبه رو خدا حفظ بکنه، یه صلوات بفرستین. این به معنی بی تفاوت بودن نیست. دلمون آرومه که رهبرمون سایش بالای سرمونه، دلمون آرومه که مردم هنوز در میدانن، دلمون آرومه که مردم مطالبه میکنن، خونخواه رهبرشون هستن، دلمون آرومه که حضرت حجت دستش پشت سر شیعیان امیرالمومنین آقا علی بن ابی طالب علیه السلام. با دل آروم انشالله جهاد میکنیم، قیام میکنیم. واقعی عاشورا نگاه ما بهش اینه که این اتفاق رقم خورده تا تو از گوشه گوشش اثر بگیری، برداشت هایی داشته باشی، استنباط هایی رو داشته باشی برای مسیر رشد نفردید اجتماعیت. من یادم میاد سالهای گذشته به فراخور خوب فعالیتی که داریم، نکات تربیتی این قیام و مخصوصا با همین موضوع کودکان عاشورایی موضوع اصلی منبرهای من بود. ولی امسال احساس کردم یک مقداری باید با نگاه وسیع‌تر به موضوع قیام عاشورا بپردازیم. رهبر شهیدمون در آخرین سخنرانی‌هاشون فرمودن مثلی لا یبایعوا مثل یزید. امام حسین علیه السلام فرمودن مثلی لا یبایعوا مثله، نفرمودن من حسین ابن علی علیه السلام با یزید بیعت نمی کنم، نگفتن من آقا سید علی آقا با ترامپ ملعون بیعت نمی کنم، گفتن مثلی لا یبایعوا مثله.
هر کی شبیه منه با هر کی شبیه اوست بیعت نمی کنه، هم پیمان نمیشه. فلسفه قیام کربلا یک قیام شخصی نیست، یک نزاع شخصی نیست، درگیری بین یک امام و دشمن امام این نیست، درگیری بین یک امام یک امتی به اسم امت اسلامی ایران با یه شخصی به اسم ترامپ ملعون این نیست. این نزاع، نزاع دو تفکره، درگیری دو تفکره، دو نگاهه، دو دیدگاهه. امام حسین علیه السلام در وصیت نامه‌شون به محمد حنفیه می نویسن، بعدن از این سران خواهم گفت، از این بزرگان خواهم گفت در شبهای آینده. رهبرمون گفتن که دشمن ما رو خطای محاسباتی مسئولین حساب کرده، یزید هم رو خطای محاسباتی مسئولین اون دوره حساب کرده بود، شبهای آینده بهش می پردازن. محمد حنفیه از کسانی بود که به کربلا نیومد، برادر ابو عبدالله حسین علیه السلام چرا به کربلا نیومد؟ بهش میپرد. وقتی که امام بهش توصیه کرد به کربلا بیاد و ایشون عذری آورده به کربلا نیومد، امام وصیت نامه ای پیش محمد حنفیه گذاشت. در اون وصیت نامه ذکر شده، آقا فرمودن و انی لم اخرج عشرم ولا بطرا ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. من امام حسین اگر که خروج کردم، اگر که قیام کردم، برای خوشگذرانی و برای ظلم به کسی و برای حکومترانی و برای اینا نبود. تفکر برای قدرت طلبی من قیام نکردم. نه اینکه قدرت بده، اینو من تو پرانتز عرض بکنم، یه تعبیری رو تو ذهن ما جا انداختن که قدرت بده، سلطنت بده. حالا خب سلطنتشون اینه که یه چیز بدیه، سلطنت اشتباهه، در حالی که سلطان یکی از اسامی خداوند متعال و از اسامیه که استفاده میشه و هیچ اشکالی نداره. اما اگه این سلطنت، حالا ما اصطلاح بهتری رو براش استفاده کنیم، این قدرت طلبیه نتیجهش عدالت در اجتماع باشه، نتیجهش رفع ظلم باشه، هیچ اشکالی نداره. اصلا مگه میشه بدون قدرت انسان ظلم و از سر مظلومین برداره؟ قدرت میخواد. این قدرت هم قدرت الهی هم قدرت مادی. این قدرت طلبی به همون معنای بدش که تو ذهن ما هست، من آقا ابو عبدالله برای این قدرت طلبی قیام نکردم، و من قیام کردم برای این که اون سنت پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلام اون سنت داشت به انحراف میرفت. اون سنت به انحراف، مردم نماز نمیخوندن، چرا؟ ولی شکل دیگه ای نماز میخوندن. نماز جمعه نمیومدن، چرا؟ ولی شکل دیگه ای نماز جمعه میومدن. رباخوری میکردن تو بازار، شاید، ولی صورت رباخوری تغییر کرده بود. کالا جای خودش واقعا یه دهه منبر داره که موقعیت اون زمان مردم و مخصوصا کوفر انسان بخواد بهش بپردازه. بگذاریم، مسیر نبوت و رسالت پیغمبران الهی داشت منحرف میشد. من قیام کردم برای این. حضرت آقامون رهبر شهیدمون فرمودن که جامعه ما جامعه حسینیه و دوره ما دوره قیام امام حسین علیه السلام، دوره صلح امام حسن نیست، دوره قیام امام حسینه. یعنی دوره‌ایه که ما برای رسیدن به آرمانهامون، برای اصلاحی که لازمه در سنت‌ها به وجود بیاریم، قیام میکنیم، فریاد میزنیم. جنگ رمضان و قبل‌ترش جنگ 12 روزه درسته که ما رو در تمام عالم تبدیل کرده به یک ابرقدرت. الحمدلله رب العالمین، شکر خود. در چشم مردم دنیا که تا قبل از این به ما نگاه حامی تروریسم رو داشتن، الان این شده که یک ابرقدرت نوظهوری در جهان پدید اومده، شکر خدا. اما ما موشک شلیک کردیم، سجیل زدیم، خرمشهر زدیم که ابرقدرت بشیم. ما برای این موشک شلیک کردیم، ما موشک ساختیم که ابرقدرت بشیم به این معنای مرسومی که وجود داره. عرض کردم قدرت بد نیست، اما قیام ما و به پا خواستن ما برای چی بوده؟ ما الان باید عاشورایی جواب بدیم، لطلب الاصلاح، برای اینکه یه سری از معارف و یه سری از آرمان‌ها رو دوباره تکرار بکنیم، برای اینکه یه سری از چیزها رو حل بکنیم، برای اینکه یه سری از گزاره‌ها رو جلوش رو بگیریم. ما تو این برگاهی که خدمتتون داده میشه هر شب سرتیتر موضوعات رو خدمتتون مطرح میکنیم. حالا امشب چون جلسه یه مقداری دیرتر شروع شد، یه مقداری مباحث رو جمع و جورتر میگیم، انشالله فردا شب مفصل بهش میپردازیم. ما گفتیم، اینجا اشاره کردیم که اونجا این جنگ و این درگیری و این دفاع تحمیلی برای حل یک دوگانه بوده، استقلال یا بردگی. شعار دادیم دیگه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شعار دادیم. میپذیریم که مستقل باشیم یا نه، اینو باید یادآوری میکردیم به خودمون، ما وابستهشون نیستیم. دیدید تو جنگ 12 روزه، توی دوره جنگ 40 روزه، جنگ تحمیلی سوم، ما رو پای خودمون واستادیم، شکر خدا، الحمدلله. قطعا مدیریت یه عده از مسئولین مخلص انقلابی هم این وسط بوده دیگه، قطعا موثر. نه قیمتی بالا رفت، نه عددی جا به جا شد، نه فشاری به ما آمد. حالا بله، یه ذره یه سری چیزا گرون میشه دیگه، معمول هر درگیری و جبهه سختیه. سفت وایسد، استقلال آقا ما ببندید، محاصره دریایی بکن، انجامید، ما هستیم، ما محکمیم. اینو میخواستیم حل بکنیم، میخواستیم این دوگانه رو حل بکنیم که ما اهل مقاومتیم یا اهل تسلیمیم. جنگ تحمیلی سوم هدفش این بود، اینو نشون بده ما اهل مقاومتیم یا تسلیم میشیم. وقتی که رهبران شما به شهادت برسن، برمیگردید به قبل یا میایستید، استقامت میکنید. کربلا اینو به ما یاد داده، واقعه عاشورا اینو به ما یاد داده که ما اگر که قیام کردیم، برخواستیم، فریاد زدیم، برای این بوده که یک سری از آرمان‌ها رو به خودمون یادآوری بکنیم، به امت یادآوری بکنیم. و حیف در این قیام و در این بعثت عمومی امت‌ها ما فارغ از این آرمان‌ها باشیم، یادمون بره. صرفا تو میدان بیاییم برای اینکه پرچم بچرخونیم، تو میدان بیاییم برای اینکه صرف اصل اینکه خیابونها خالی نشه، همین اندازه. این خوب نیست، این فرصته برای ما، این فرصته که یه سری از آرمانها رو با خودمون مرور بکنیم، دوباره با خودمون مرور بکنیم که نقش مردم در انقلاب اسلامی ایران چی بوده؟ جمهوری اسلامی، جمهوریت یعنی چی؟ مردم کجای این نظامن؟ به نگاه رهبر عزیزمون، مردم رهبری میکنن اجتماع رو؟ اینو یادآور بشیم دیگه. درگیر جنگی شدیم که این رو نشون دادیم دوباره. از اولین پیام های رهبرمون این بود که مردم این مدتی که رهبرشون به شهادت رسیده بود، این مدتی که نگاهشون به چهره رهبر جدیدشون، به گوششون به صوت رهبر جدیدشون هنوز نرسیده، جامعه رو دارن رهبری میکنن. رهبری میکنن، آیا این لفظ رهبرمون رو قبول داریم؟ جمهوریت نظام رو دوباره داریم متذکر میشیم. اینه که الان صدای یک عده از مردمی که آرمانهای انقلاب براشون روشنه در میاد که آقا چرا دشمن ما باید بندهای توافقنامه رو بدونه، ولی ما که مردم مبعوث از جان گذشته ای که صد شب وسط میدونیم باید بیخبر باشیم و گفته بشه که بعد توافق به مردم. این دو نگاه مختلف به مردم، به جمهوریت نظام، دو نگاه متفاوت. یک نگاه نگاه رهبرمونه، یک نگاه نگاهیه که تو بعضی از مسئولین رواج داره. این بده، ما اومدیم فریاد بزنیم که این عوض بشه. اتفاقی که افتاده از جنبه های قطعا خوبه. اگر عقب نشینی اسرائیل از لبنان اتفاق بیفته، اگر که آتش بس در لبنان رقم بخوره، خیلی عالیه، خیلی خوب. ما هیچ با آمریکا و اسرائیل اعتماد نداریم، ولی اگر که ثمره این دیپلماسی و مذاکرات این شده باشه، خیلی خوب. کافیه؟ نه، کافی نیست. دیگه بریم خونه هامون؟ دیگه نه، قطعا این نیست. خدا رو شکر، الحمدلله یه ثمره حاصل شده. باید حراست بشه، برسه به من مقصد نهاییش، برسه به اون عملی که دنبالش میخواد بیاد، ولی کافی نیست. ما خونخواهی رهبرمون رو میخواییم. برای این به خیابان اومدیم. رهبر حیمون، رهبر حاضرمون به ما این نکته رو متذکر شدن که شما اگر در میدان اومدید، اجتماعتون برای خونخواهی رهبر شهید. همونطور که زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام تلاش کردند، ائمه عصمت و طهارت سالهای سال ذکر آقا ابو عبدالله حسین رو زنده نگه داشتن، با مجلس ذکر، با مجلس روزه، با مجلس عشق، با منبر، با سخنرانی، با گفتگو، با کتاب نوشتن، با نقل حدیث، با روش‌های مختلف این اتفاق افتاد. الان وظیفه ما امت، امتی که اماممون رو دیدیم، اینه که پرچم خونخواهی رهبرمون رو بالا نگه داریم، نذاریم این بیفته. پرچم خونخواهی حاج قاسم اگر که تا الان بالا میمون، شاید اتفاقای دیگه ای میفتاد. پرچم خونخواهی فرماندهان شهیدمون در جنگ 12 روزه اگر که بالا میمون، شاید الان جور دیگه ای کنار هم دیگه نشسته بود. ما پیشگو نیستیم، غیب بینم نیستیم، ولی سنت های الهی رو میشناسیم. تا وقتی سربازی هست که جونش رو فدای رهبرش بکنه و سپر رهبرش بشه، چه در لفظ چه در جان خودش، رهبر و امام بین مردم میمونه. آخرین نفر که در کربلا شهید شد امام بود. عاشورا رو به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک الگو ما باید ببینیم. تو فتنه 18 و 19 دیگه رسما اون نقطه هدف مقام معظم رهبری بود. یعنی عباراتی که استفاده میشد، حالا بیانی که میشد یا اعتراضی که میشد، حرفا و ناسزاهایی که گفته میشد، دیگه مستقیم به رهبر میخورد، دیگه به من عرب شایی و به آخوندا نمیخورد، به بسیجی ها و سپاهی ها نمیخورد. میخورد ها، دو تا به ما میخورد، 10 تا به رهبر میخورد. فتنه زن زندگی آزادی به ما آخوندا خورد، عمامای ما رو انداختن، عمام رهبرمون مون. به سپاهی ها خورد، به بسیجی ها خورد. آروم آروم ماها شل کردیم دیگه، ما اومدیم کنار، گفتیم همه چی با رهبر هماهنگه دیگه، مسئول همه کارا رهبریه دیگه. پاس دادیم به امام. یادم باشه شبهای آینده مفصل بهش بپردازم. 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن. از این 18,000 نفر 3 نفر با مسلم شهید شدن، خانی و 2 نفر دیگه. یکی از تحلیل‌هایی که ارائه میدن میدونین چیه؟ چرا این عده پشت سر مسلم نموندن؟ تحلیلشون اینه، میگن اینا با خودشون گفتن ما با امام حسین بیعت کردیم دیگه، ما با مسلم که بیعت نکردیم که. حالا باشه، بعد میریم کربلا. به تحلیلیه که ارائه میشه، گذاشتن نائب امامو کنار، نائب امام رو بردن در معرض آسیب، نائب امام رو کردن سپر خودشون. تونستن جان امامشون رو حفظ بکنن؟ نه اصلا. اگر ما خودمون رو در اطاعت از ولی فقیهمون که نائب امام زمان میدونیم نشون بدیم، اون وقته که آمادگی خودمون رو برای ظهور حضرت حجت نشون دادیم. چرا حضرت حجت با پرچم خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام ظهور میکنن و فریادشون منتقم خونه ابا عبدالله بودنه یا لسارات الحسینه؟ چرا؟ خیلی اهمیت داره این نگاه. این یعنی این که امت اگر میخواید امامتون ظهور کنه، عاشورا رو خوب بخونید، عاشورایی زندگی کنید، حسینی زندگی کنید. انشالله بتونیم این 10 شب به این موضوع خیلی بپردازیم، خیلی بازش بکنیم که ما چه نقصایی داریم. اول جلسه 3 لبیک یا حسین گفتیم. یادم میاد اولین روزای طلبگیمون یه دوره‌ای دارن طلبه‌ها به اسم دوره میثاق، میرن عهد می‌بندن طلبه‌ها با امام زمان که آقا ما اومدیم تو مسیر تو و عهد می‌بندیم یه مسیر رو بریم، ان شاءالله که هممون به اون میثاق‌هایی که با امامون بستیم پایبند باشیم. اونجا من یادم میاد ما رو بردن جمکران، از طرف مدرسه بردن جمکران. یه استادی داشتیم به اسم حاج محمد حسن دهقان، به شهادت رسیدن تو سوریه. ایشون تو جمکران یه روزه‌ای برای ما خوندن و گفتن خب بچه‌ها دیگه اگه می‌خواید عهد ببندین این نماز امام زمان رو بخونید دیگه، مسجد جمکرانه. ما هم خب دیگه حس و حال و اول طلبگی و خیلی قشنگه و روزای اول مخصوصا، دیگه نمازا رو خوندیم و اومدیم و جلسه جمع‌بندی و برگردیم دیگه بیایم حوزه. ایشون گفت بچه‌ها من یک کارتون دارم در حد یک جمله. همه جمع شدن خدا رحمتشون، برگشتن به ما گفتن که رفتید یه 200 دروغ گفتید برگشتید، بعد از این دیگه دروغ نگید. منظورشون اون لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعینی بود که 200 مرتبه تو نماز امام زمان تکرار میشه. 200 بار ما میگیم خدایا من فقط تو ها، هیچ کی دیگه به جز تو نه، ایاک فقط تو، فقط تو رو میپرستم، به هیچ کی هم به جز تو تکیه نمیکنم. ایشون میگفت شما یه رفتین یه 200 تا دروغ هم اول کاریه گفتین و اومدین اول داستان طلبگی. یه 3 بار لبیک یا حسین گفتیم، یعنی من هستم آقا، محکم گفته باشیم. اگر که اول محرمیه، شب اول محرمیه محکم نگفتیم، یه کمی با خودمون فکر بکنیم پشت این برگاه یه سوالاتی هر شب ازتون میپرسیم، این سوالات رو بهش فکر بکنیم، بنویسیم برای خودمون که آخر محرمیه محکمتر بگیم لبیک یا حسین خیلی اهمیت داره، بعد بتونیم لبیک یا مهدی بگیم دیگه. محکم بگیم یا لسارات الحسین، بتونیم محکم یا لسارات الخامنه‌ای بگیم دیگه، این برامون خیلی اهمیت داره. بحثمو جمع‌بندی بکنم، اجتماع برامون خیلی مهمه، میخوایم بریم دور میدون جمع بشیم. 2 نکته در رابطه با جمع‌ها بگم. جمع مؤمنین توی نگاه اهل بیت خیلی اهمیت داره. تو کتاب کافی توی باب ایمان و کفر چند تا بخش هست فقط به همین موضوع پرداخته به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، که مؤمنین دور همدیگه جمع بشن به بهانه‌های مختلف، عیادت، تشییع جنازه، نمیدونم نماز جمعه، نماز جماعت، به طرق مختلف این مؤمنین دور همدیگه جمع بشن، جمع بشید، جمع بشید، جمع بشید، هی برید جمع بشید، برای پول برید جمع بشید، برای عبادت برید جمع بشید، برای سفر جمع بشید، هر فعلی رو که میخوای انجام بدی تا میتونی جمعی برو. روایتش خیلی زیاده، اصلا دیگه فرصت به من اجازه نمیده. دیشب یه روایت خوندم برای خودم خیلی شیرینه، این روایت رو اینجا دوباره میگم. اینقدر این جمع مؤمنین مهمه که خدا نظر خودش رو به ظاهر، خودمونی دارم میگم، عوض میکنه به خاطر جمع مؤمنین. کجا؟ یه روایت داریم میگه وقتی توش تشییع جنازه مؤمنی، یه عده‌ای به نماز وای میستن. خب اینا یه ذکرایی رو میگن تو نماز میت دیگه، یکی از اون ذکرا که خیلی باش گریه کردیم انا لا نعلم منها الا خیرا بود که آقامون برای حاج قاسم گفتن. میگه وقتی که 40 نفر از مؤمنین این ذکر رو میگن، خدایا ما به جز خیر از این سراغ نداریم. حدیث قدسیه، خدا ندا میده میگه که بندگان من، من از این بدی دیدم، ولی چون شما 40 تا مؤمن شهادت میدید که ازش بدی ندیدید، من از بدیاش میگذرم. یعنی ارزش جمع مؤمنین، من اینجوری بگم، یکم خودمونی بگم، اظهار نظر مؤمنین، ارزش جمهوریت اینقدر بالاست. آقا بخشش اینو یه جمعی خواستن دیگه، خدای ببخشش، ما خواست همین امشب برای همدیگه دعا کنیم تو جمع. میگه با زبانی دعا کن که باهاش گناه نکردی تا دعات مستجاب بشه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی از بقیه بخوا برات دعا بکنن. حالا این از بقیه بخوا برات دعا بکنن هم یه نکته عرض بکنم، این نیست که بریم آقا التماس دعا کنید، این نیست، یعنی یه خیری به بقیه برسون، او برگرده بگه خدا خیرت بده، عاقبت به خیر بشی، چه کاری بود انجام دادی، دم شما گرم، زنده باشی، عاقبت به خیر بشی، سفید بخت بشی، یعنی یه کاری بکن که ثمرش بشه دعای بقیه، از زبان بقیه. همین شب اول محرمیه برای همدیگه دعا کنیم، برای اقواممون دعا کنیم، برای این جمع هیئتی دعا بکنیم، خدا ما رو مورد غفرانش قرار بده، عاقبت به خیرمون بکنه. خدا به دعای شما اهمیت میده، از من خیلی بدی سراغ داره، شما که برای من دعا کنید بگید خدای عرب شهر رو ببخش، خدا میبخش. شما که بگید آقا من 2 بدی ازش دیدم، 10 بدی ازش دیدم، من 10 رو بخشیدم، تو اگه بیشتر دیدی ببخش، خدا که ببینه بندش 10 رو بخشیده، 100 رو نبخشه، 1000 رو نبخشه. جمع مؤمنین خیلی اهمیت داره، اما جمع برای چی؟ اینا انشالله فردا شب بازش میکنیم، به میدان برسیم. من فقط یه داستان به خدمتتون بگم. یه شخصی به اسم برید اجلی اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا یه جماعتیم تو کوفه محکم، اگر که امرشون بکنی لعطاوک، اصلا قطعا ازت اطاعت میکنن ها، امر بکنی ازت اطاعت میکنن، فرمان قیام صادر بکنی بلند میشن. اما واقع فرمودن که خب ایجی و احدهم الاکی سخی، این جمعی که داری تو کوفه میگی اینقدر محکمن و بالاخره منتظر امامن و منتظر قیامن و صد و چند شب اومدن وسط میدون گفتن که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، این جمعیتی که تو داری میگی اینجوری هست سر جیب داداششون برن؟ یعنی با هم دیگه ندار باشن، امت واحده واقعا شده باشن، قلباشون به هم نزدیک شده باشه، و چند تا ویژگی دیگه که در روایت ذکر میشه و طلبتون برای شب‌های آینده. برید گفت نه آقا دیگه اینقدر هم که میگی دیگه نه. حالا با خودش برید میگن حالا که اومده اینجا میگه ما یه جمعیم و اینا همه فریاد میزنن امام بیا امام بیا، ما منتظر تیم، اگه دیگه امام بیاد اینا قطعا تبعیت از امام میکنن. اینجوری با خودش فکر میکرد. امام 2 شاخص بهش داد، گفت فلانی این 2 شاخص رو ببین، اگه این امت این شاخص ها رو دارن یعنی آماده ظهور امام، آماده قیام امام هستن. کوفیان نامه دادن ولی آماده حضور امامشون نبودن. علت داره، شبهای آینده بهش میپردازم. یه واقعه ای رو شبهای آینده بهش اشاره میکنم که بدونیم ماها شیعیان بعد از ظهور حضرت حجت، بعد ظهور انشالله هممون با چشمای سرمون ببینیم، بعد ظهور حضرت حجت تازه اون موقع یه عده هستن که از امام فراموش میکنن، دوباره امام غائب میشه. بعد ظهور دوباره این اتفاق میفته. علت داره. این علت رو تو روایات الان به ما گفتن، 1400 سال پیش به ما گفتن که ما خودمون رو آماده بکنیم نشه این اتفاق بیفته. ما اگه داستان پیغمبر و فاصله ای که از شهادت پیغمبر اسلام گذشت تا قضیه سقیفه، تا قضیه حضور دم خونه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونیم، دقیق بررسی بکنیم، دیگه برامون سوال نمیشه که شبانه یه سری چیزا تصویر میشه، همه خبر خوب، نصف شب ها میرسه، نصف شب آتش بس میشه، نصف شب جنگ تموم میشه، نصف شب توافق میشه، خبر خوب زیاد میاد نصف شب ها. تعجب نمیگه چجوری یا مثلا رهبر تشیع به شهادت رسیده، کشته شده، اون قدار وایساده بی ادبانه جسورانه خودش داره میگه من این کارو کردم، بعد قلیونا نمیشکنه، فتوای میرزای شیرازی نمیرسه، عجیب دیگه برامون نمیشه. یاد میگیریم، اگر قبلا داستان پیغمبر رو خونده بودیم اینجا دیگه قاعده دستمون بود، بلد بودیم، امت رو میرسوندیم که این اتفاق نیفت. انشاءالله شبهای آینده مفصل بهش خواهیم پرداخت. برنامه بعد از منبر اینه که همه جمع میشیم میدان، اونجا سینه زنی داریم، همونجا هم انشاءالله دعا میکنیم. قطعا هم اونجا فکر میکنم انشاءالله اینطور باشه دیگه، دعا مستجاب تره، چون داریم امر نائب امام رو تبعیت میکنیم با امید خود. باقی مباحث انشاءالله باشه برای شبهای آینده. من یه خواهشی داشته باشم قبل از اینکه به میدان بریم، التزام داشته باشیم ما چون دوست داریم برنامه میدان مفصل تر بشه و اگه خب یه وقتی هم سفره پذیرایی پهن میشه دیگه به دیر وقت نکشه، بزرگواران رأس ساعت بتونیم حتی نماز رو اینجا با هم دیگه به جماعت اقامه بکنیم که ما بلافاصله بعد از نماز به همین روندی که امشب داشتیم پیش بریم با امید خدا. شکر خدا، خدا به مجلسمون برکت داده، نعمت داده، یه اتفاق قشنگی افتاده که هیئت بقیت الله مکتب اسلامی چند وقت دیگه، چند ماه شده، حالا دقیقشو با ساجای یزدانیان بعد بگم، که هر شب هر وقت هیئت هست میزبان یکی از خانواده شهدا است. خانواده شهدا به مجلس ما نور میدن و از نور مهمتر به ما یادآوری میکنن که یه خونی به زمین ریخته شده که یه دین بزرگی رو دوش ما میاره. خواهش میکنم شخصی هم نگاه نکنیم، آقا دینش اینه که من حجابم رو رعایت کنم، دین اینه که من نمازامو اوله، و بله اینا درسته، وصیت نامه شهدامون هم بوده، توصیه شون هم بوده. خیلی بزرگتر نگاه کنین، یک انسان به شهادت رسیده فقط برای که من یک نفر با حجاب بشم. بله اگه من یک نفر با حجاب بشم خیلی خوبه، ولی یه اتفاق بزرگ در عالم باید بیفت. خون یک شهید باید ما رو زنده کنه، باید ما رو برانگیزانه، باید ما رو مبعوث کنه که یه کار بزرگی رو در عالم انجام بده. انشالله این اتفاق خواهد افتاد. همینجا دیگه حاجی یزدانیان تشریف میارن، از همینجا چند تا شعار میدیم و همه جمع بشن. یه سری از حالا قبل رفتن میگن یه نکته هست حاجی کوشکی انشالله خواهن گفت. من جلسه رو بدون دعا تمام میکنم، در اصل مکسی میذارم انتهای صحبتم، به این معنا که بدونیم برنامه ادامه داره. ما این رو هر شب متذکر میشیم که جلسه ما با میدان تموم میشه و انشالله اگر سفره پهن بود که دیگه بعد از مهمانی. بله میگم خب تقدیم بزرگواران هم میشه، اگر کسی برنامه دیگه ای داره دیگه بعد از میدان میتونه تشریف ببره. اما دینی رو دوش خودتون بدونید که رهبر از ما خواسته در میدان باشیم. ما هم مجلسمون رو از شبهای آینده نهایتاً ساعت 9:40 دقیقه 9:45 دقیقه تمام میکنیم، میریم میدان تا ساعت 10:30 تقریبا ما انشالله هر شب در میدان خواهیم بود. من دعا نمیکنم، دعا انشالله در میدان، تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان، بلند صلواتی هدیه بفرمایید.